أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک و الی الله ترجع الامور. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فاطر را مطرح میکنیم. خدمت عزیزان، در آیه پیشین عرض کردیم با تمام زیبایی هایی که در این آیه وجود داشت، یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، حضرت پروردگار انسانها رو دعوت کرد به بیاداوری. گفتیم ذکر احضار المعنا فی النفس و اللفظ، این که انسان حقیقتی و معنایی رو در وجود و جان خیش و ذهن خود و گاه بر زبان جاری می کند و حاضر می کند ذکر است. پنج نکته رو پیرامون این آیه شریف عرض کردم که حکمتهای ذکر الهی نسبت به نعمت هاست که تکرار رایز نمی کنم. و در مجموع آیه در نهایت زیبایی پیوندی میان آفرینش، پرورش و پرستش رو ترسیم فرمود. یه زنجیره‌ای که ملاحظه فرمودید در طی آیه شریفه ترسیم شد. آغاز می‌کنم سخن امشب رو در آیه چهارم و آیه پنجم انشاءالله. به دنبال این یادآوری، اشارتی به پیامبر مکرم اسلام و خطابی به نبی رحمت است. اشاره می‌کند ذات حق و این یکذبوک پیامبر، اگر تکذیب می‌کنند تو را دلنگران مباش، همانا قطعاً رسولان پیش از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفتند. و الله ترجع الامور، اما نهایتاً همه امور بازگشت آن به سوی خداوند است. حال اینکه چرا این سخن گفته میشه و آیه بعدی که خواهیم رسید، بالاخره اونچه از حقایق الهی و وحی انسان ها دریافت می کنند، عامل انتقال اون و ضمانت اون وجود و مبارک نبی مکرم اسلام است. این سخن پیامبر است. انما یسرناه بلسانک، خداوند عرشی ترین حقایق رو بر قلب و جان پیامبر تنزیل می کند، فرود می آید در حدی که در مستوای فهم بشر باشد. اونگاه باز بر زبان پیامبر یه آسانی در اون دیده می شود که از هان و انسانها بتوانند درک کنند. یعنی تمام فیض الهی از مجرای نبی مکرم متوجه جامعه و بشریت شده است و خواهد شد. به همین خاطر یه تذکری رو، یادآوری رو به پیامبر می دهد و اونگاه یه بحث کلی که عرض می کنند. مقدمه سخن این است که پیامبران الهی عزیزان نقش یه واعظ رو، یه ناصح اجتماعی رو، یا احیانا کسی که بیاید و یه تذکرات اخلاقی سازنده‌ای رو به جامعه بدهد نداشتند. انبیاء الهی گام بلندی رو برداشتند. پیامبران الهی به خصوص، پیامبران اولوالعزم رسولان و پیامبران اولوالعزم و سرآمد اونها نبی مکرم اسلام می آمدند که مبنا و زیربنای ناسواب جامعه و غلط جامعه رو زیر رو کنن، یعنی یه تغییرات بنیادی و اصلاحات کلی رو در عقاید جامعه و باورها، در اخلاق و ارزش‌ها و در قوانین و قواعد جاری که گاه از اون تعبیر به احکام می‌کنیم ایجاد می‌کردن. پیامبران نیومدن که به عنوان این که حالا یه سخنی رو بگن و یه مقداری انسان‌ها رو ارشاد کنن، دلالت به یه موضوعی بکنن، خیر، بلکه مبنای پیامبران الهی ایجاد اصلاحات زیربنایی و کلی در این سرسه‌ای بود که اشاره کردم. به همین خاطر گاه بعض از کسان و مخالفان پیامبر هنگامی که رسول خدا سخنانشون را آغاز کردن به او میگفتن ابن ابی کبشه، ابن ابی کبشه. نمیفهمیدن بعضی ها که چی میگن این دشمنان پیامبر. سالها دیر فردی آمد که تمام سنت های جامعه عرب رو به سخریه گرفته بود به نام ابی کبشه. پیامبر نبود اما با دیدگاه های خودش یه مخالفت هایی رو با سنت های جامعه اون روز عرب ابراز کرد. با اون دیدگاه جماعتی این نسبت رو به پیامبر می دادن که بگویند این سنت چکن است، این سنت ستیز است، می خواهد با سنت های اجتماعی ما مقابله کنه. خب بنابراین چون چنین هدفی در کار انبیاء الهی بود، من جمله پیامبر مکرم اسلام، که این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره سقر گیرم و بناست همه این زیربناهای غلط رو زیر و زبر کند، این بزرگ مرد الهی، خب کار به جایی کشید که بالاخره جامعه مقابل این تغییرات کلی می ایستاد. استهزار دارید، انسان ها بیشترین مقاومتی که دارند با تغییر است عزیزان. به فرد و اجتماع نگاه کنید، حتی خود شخص خودمون رو هم هنگامی که بررسی میکنیم، انسان ها با تغییر به شدت مقابله میکنن، تغییر کلی رو نمیپذیرن. ما میخوام یه روشی رو در زندگی خودمون یه بنیادی تغییر بدیم، یه عرض به خدمتون، کارهای جدی اساسی رو میبینید مقاومت میکنیم، نفس ما نمیپذیرد، به چالش میگیریم، گاهی بخشش رو میپذیریم، بخشش رو نمیپذیریم. این حالات وجودی انسان هاست که اساساً به طور کلی با تغییرات بنیادین یه نوع مقابله و مخالفتی نفس انسان داره و عادت داره همون روش هایی که از آب از آب تکان نخورد، با همون شیوهی که زندگی میکند با همون شیوه زندگی کند و تغییرات جدی ایجاد نکنه در شرایط و حال و وضع خودش. و حال این که روش پیامبران الهی، عرض کردم، اینها به عنوان رهبران جامعه بشری این است که اساسی ترین تغییرات رو در زندگی انسان ها ایجاد کنند. خب انسان ها تغییر ناپذیرند، از یه سوی حالت خفتگی و خواب هم در انسان ها دیده میشه، الناس و نیامون ازا ماتو انتبهو، نوعا انسان ها در زندگی خودشون یه خوابالودگی دارن و احساس بیداری از خواب هم کار سختی است برای انسان ها و دوست نمی دارن که از این خواب خوش سحرگهان و از خواب گران خیز دوست نمی‌دارن که برخیزن. خب با تمام این نکاتی که عرض کردم، حالا پیامبر مکرم اسلام اومده و این بنیادهای کلی رو می‌خواد زیر رو کنه. مشاهده می‌کنیم گاهی بعضیا میومدن با پیامبر سر میز مذاکره بنشینن و گفتگو کنن، میگفتن آقا ما میپذیریم مطالب تو رو، اما با حفظ پاره‌ای از آداب خودمون، سنت‌های خودمون، اخلاقیات خودمون. قبیله بنی ثقیف اومدن با پیامبر، نماینده فرستادن برای گفتگو، گفتن ما به این شیوه ایمان میآوریم که یک سال الله رو بپرستیم، یک سال اللات را، انتمتعنا باللات سنه. اگر این گونه باشد میپذیریم که یه مقداری از سنت های خودمون رو حفظ کنیم و نگاه داریم. دو این که الله نرکع، نماز هم میخوانیم این گونه که تو میگویی، اما رکوع نمیکنیم. حالا ما به رکوع خیلی علاقه ای نداریم، مثلا فرض بفرمایید سجده رو میپذیریم اما رکوع رو نمیپذیریم. و یه چیزهای دیگه ای رو مطرح کردن که پیامبر فرمودن هیچ فایده ای ندارد و با به گفتگوی بین ما و شما مسدود است و بسته است و فایده نمی کند. خب این یه نکته خاطر مبارکتون باشه. از سوی دیگر اسلحه اولیه پیامبران الهی و سلاح اولی که با اون با جامعه محاوره خودشون رو برقرار می کردن و ارتباطشون کلام بود و گفتگو بود. این سخن بود، اولین راه و وجه ارتباطی انسان‌ها با یکدیگر کلام و سخن بوده است. اولین دستگاه ارتباطی بین انسان‌ها رو خداوند زبان قرار داده است. در رحمانو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اولین ویژگی رو به عنوان بیان مطرح می‌کنه. و این سلاح برنده پیامبران الهی بود که ان من البیان لسهر و ان من الشعر لحکمه، که پیامبر مکرم اسلام میگفتند و با بیان شیوا و زیبای خودشون با جامعه سخن میگفتند. خب نکته این که در بیان و زبان برای ایجاد اون تغییرات بنیادی که مخالفت با اون میشد وجود داشت، اطمینان اجتماعی به سخن و کلام پیامبر و گوینده بود. این که جامعه اطمینان کنه که این مطالبی که پیامبر میگوید عین صدق است، عین حقیقت است، یعنی در یه خبر دغدغه‌ای که امروز ما در باب خبر و رسانه اولین دغدغه‌ای که داریم چیه؟ صداقت کلام. این خبری که نقل میشه الان میاد و منتشر میشه، این چه مبنایی داره؟ آیا به کجا متصل است؟ آیا صداقت در این خبر دیده میشه یا نه؟ این خبر هم به طور کلی به تعریف ادبای عرب چیزی است که یحتمل الصدق والکذب علیه، هم ممکن این خبر صادق باشه هم ممکن این خبر کاذب باشه، معلوم نیست که قطعا این خبر صادق باشه. خب برای این که این سلاح از پیامبر گرفته شود، مخالفان پیامبر، مخالفان تغییر بنیادین باورها و عقاید، اخلاقیات و ارزش ها، قواعد و احکامی که این پیامبر از آسمان قدسی الهی برای بشریت آورده است، چیزی رو که هدف قرار می دادن دقت بکنید، این صدق کلام پیامبر بود. یعنی آمدند و این رسائی و گویایی پیامبر رو خواستن هدف بگیرند، لذا پیامبر رو نسبت دادند به اون که علیه عزب الله افترا علی الله کذبا. این پیامبر، این فرد، فرزند عبدالله به کذب سخن میگوید. یعنی اتاق فکر نشستن، طراحی هایی که کردن، اگر میخواستن بگن شاعر است، ساحر است، اولین سخنی که گفتن، گفتن کذب است، این مطالب دروغ است، این مطالب صادقانه نیست که ما میشنویم. این کار دشمنان شماره یک پیامبر بود که این مطلب رو خواستن منتشر کنن. حالا دقت کنید، در مقابل با این، خداوندی که این پیامبر رو میخواد، این رسول رو میخواد برای نجات بشریت، این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است، مردی که برای تمام عصرها و نسلها و فصلها می آید بگوید، باید پیشبینی همه چی رو در این جهات خداوند سبحان کرده باشد. دو لقب عمده برای پیامبر ما قبل از بعثتشون تا 40 سالگی در میان جامعه عرب وجود داشت. یک، آن که این پیامبر نام او چه بود؟ امین القریش. دو، صادق القریش. تا 40 سالگی یک رفتار غیر موافق با امانت از این پیامبر دوست و دشمن نقل نکردند، بلکه تمام زندگی رو او را بر روال امانت گزارش تاریخی دادند دوستان و دشمنان. دو، یک کلام و یه سخن غیر واقع از این پیامبر هیچ کس، هیچ دشمنی نقل نکرد. به همین خاطر خدمت عزیزان عرض کردم، اون روزی که پیامبر اومدن بالای کوه صفا ایستادند، اول دعوت خودشون گفتن مردم، اگر من به شما بگم که الان دشمن شما پشت این کوه ایستادند و قصد حمله به سرزمین مکه و شما رو دارن، چه میکنید؟ گفتن میپذیریم، اسلحه برمیگیریم، مقابله میکنیم، تو رو صادق میدانیم، راستگو میدانیم. گفت اگر این چنین است میگویم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اینجا یه باره از میان جمعیت یه صدای شوم و یه دهن نحسی باز شد، گفت تبن لک، مرگ بر تو باد که چنین به دروغ سخن میگویی. تو همون صحنه چیست؟ همانی که خدا سالهای آینده جواب او را با همین ادبیات، تبت یدا ابی لهب و تب. خداوند پاسخش رو دقیقاً با همین جمله پاسخ داد و گفته شد. خب اینها بالاخره این به اصطلاح سابقه پیامبر اجازه نمیداد که این اتهام به دروغ به نبی مکرم متصل بشه. گذشته از این اجازه بدید استفاده اخلاقی هم بکنم و این بحث رو مطرح کنم که گاهی در فرازهای دیگری هم اشاره کردیم. یه روایتی است مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، بزرگان نقل کردن در مراجع و منابع معتبرمون، که اساسا گویا شرط به عصت پیامبران الهی این نکته است: ما بعث الله نبیاً. اینو خود وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود: ما بعث الله نبیاً الا به صدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. خداوند هیچ پیامبری رو مبعوث نمی کند و نکرد الا اینکه سه ویژگی در او باید محرز باشد، به تمامه متعهد به این سه ویژگی باشد، به این نصاب برسد، اونگاه می تواند پای برسه رسالت بگذارد. یک، صداقت در گفتار. دو، امانتداری. سوم، پیمانداری و وفاء به تعهدات. شما دقت بفرمایید، می توان گفت اساره دین، عزیزان، اساره دین و رسالت پیامبران به لحاظ اجتماعی همین سه نکته است: صداقت، امانت، وفاداری. تصور کنید در محیط خانواده اگر میان زن و شوی این سه اصل حاکم باشد، یعنی زن و مرد نسبت به یکدیگر صادقانه زندگی کنند و سخن بگویند و رفتار کنند، امانتدار هم باشند و با هم به تعهداتی که دارند از روز نخست گل و بلبل گفتند و شنیدند پایبند باشند و عمل کنند به تعهداتی که با هم دارند. اگر شما در عرصه سیاست این سه نکته رو ببینید، اگر در بازار و اقتصاد این سه نکته حاکم باشه، اگر در فضای علم این سه ویژگی حاکم باشه، چه تصوری میکنید شما از این جامعه؟ دیگه چیزی جز بهشت انتظار است؟ این میشه همون حیات طیبه‌ای که خداوند سبحان وعده میده برای مؤمنین که نصیبشون کند به واسطه ایمانشون. به واقع این سه ویژگی اون اساره جدی کامیابی و فلاح اجتماعی رو رقم میزنه که پیش فرض‌های اولیه رسالت معرفی میشه: ما بعث الله نبیاً الا به صدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. خب حالا با این نکاتی که عرض کردم خدمت عزیزان، این پیامبر اومده و میخواد این تغییر بنیادی رو در فکر و عقیده ایجاد کند. کلبی 300، این کتاب عجیبی است، قرن سوم نوشته شده، اما شگفت انگیز، 360 بت رو در جزیره العرب با پرستندگان آن با تمام ویژگی های اون یک به یک معرفی میکنه. الاصنام اسم این کتاب، نویسنده اون کلبی نامی است. خب اومده است اینجا: اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. این میخواد بیاد این وحدانیت الهی رو در جامعه ایجاد کند، این بنیاد شرکالود رو فرو بریزد و نظام ارزشی غلط جامعه رو، بالاخره این اخلاق از بین رفته پوسیده رو نوسازی کند، بنیاد اون رو توحیدی بگذارد و قواعد و روابط اجتماعی رو ساماندهی کند. حالا اینجا هدف قرار میدهند او را به کذب، که دیگه اون جایگاه فاخر نبوت و رسالتش فرو بریزه. خداوند پیشبینی های قبلی رو کرده، شخصیت او در اوج صداقت پذیرفته شده برای دوست و دشمن، لذا به تعبیر عامیانه نمیماسد، جا نمی افتد، این ردا به قامت پیامبر قرار نمی گیرد که بخوان اون رو متهم کنن به دروغ و کذب. حالا برای تسلای دل این بزرگوار خداوند این چنین میگه تا بعد به مخاطبان و پیروان او سخن بعدی رو بازگو کند. فرمود: و این یکذبو که، پیامبر اگر تو رو تکذیب میکنن، فعلی که به کار برده میشه چیه؟ مزارعه. فعل مزارعه همیشه گفتیم دلالت به هر دوام دارد، این یه بار نبوده، همیشه. و این یکذبو که، پیامبر الان شده بعدم میشه. و این یکذبو که فقط کذبت، رسل من قبلک، یا رسول الله البلیت و اذا امت تابت، مصیبت و بلا هنگامی که فراگیر می شود سطح اون کاهش پیدا می کند. اگر شما رو تکذیب می کنند، تمام رسولان پیشین الهی را هم تکذیب کردند. دشمنان و مقابلان مخالفان ایستادند و سعی کردند اصالت سخن پیامبران رو زیر سوال ببرند. از کجا معلوم؟ این چرا راست میگه؟ راستی این چیست؟ و ابهامات و تشویش ها و شبهات رو از این باب وارد میکردن. فقط کذبت رسولان من قبلک. خب با این جمله دو نکته در نظر است. یک، تسلای خاطر پیامبر است که یا رسول الله شما اولین پیامبر نیستید ولو آخرینید، قبل از شما هم این گونه مورد تیغ تیز اتهام قرار می گرفتن. خب سخت بود برای کسی که تمام وجود او صدق است، تمام سخن او صدق است، لدینا کتاب و ینطق بالحق را آورده است، جا اب صدق و صدق به را آورده است، حالا بهش میگن دروغگو، کذاب، کاذب. لقد ذائق بهی صدرک. میدونیم پیامبر سینه تو تنگ میشه از این اتهاماتی که به تو میزنن. آب بدون به پیشینیان هم چنین گفتن، به نوح هم گفتن، به ابراهیم هم گفتن، به موسی هم گفتن و به عیسی و به دیگر رسولان الهی. لذا خاطر آسوده باشی. دو، به کسانی که چنین تکذیبی رو انجام میدن خداوند گویا تهدیدوار مطرح میکنه. شما تکذیب میکنید، آب بدونید پیامبران دیگر هم تکذیب کردن. مکذبان به کجا رسیدند؟ و انبیا به کجا رسیدند؟ کار شما ره به جایی نمیبرد. دست از این عداوت و دشمنی بردارید و مسیرتون رو تغییر بدید. خب این دو هدف تو اینجا پایان آیه یه بشارت عجیبی رو به پیامبر میدهد و مخاطبان پیامبر و مؤمنان به پیامبر و الله ترجع الامور. و پیامبر همه امور بازگشت اون به سوی خداست. خب اینجا اون امری که مد نظر بیشتر همین بحث سخن پیامبر و تصدیق و تکذیب رسول خداست که بسیار مهمه. الی الله ترجع الامور دو معنا داره، یعنی دو ساحت رو در بر میگیرد. یه رجوع امر فی الدنیا الی الله، دو رجوع امر فی الاخره الی الله. پیامبر نگران نباش تکذیب کنند، اما پایان امر، نهایت کار تو به سوی خداست. یعنی ذات اهدیت، کامیابی و موفقیت پیامبر رو به اعجاز در اینجا چه میکنه؟ تضمین میکنه. یعنی گویا لحن آیه 9 سوره مبارکه صف رو خداوند داره میگه، ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. داره این رو مطرح میکنه خداوند سبحان. این رجوع امر به سوی خداوند در دنیا همان است که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. اما این لام، لام قایته. این پیامبر میاد با تمام دین حق، پایان آن است که لیظهره علی الدین کله، غلبه فکری و فراتر از اون قلبه اجتماعی است، علی الدین کله. این رجوع هم به خداست. پیامبر پایان کار تو اینه. ها دقت بفرمایید، از روز اولی که نبی مکرم اسلام اون بالای صفا ایستاد و اون تبنلک رو شنید تا امروزی که بنده این افتخار رو دارم در این محفل حسینی در محضر قرآن در خدمت شما بزرگواران و شیفتگان قرآن و اطرت دارم، عرائزم رو تقدیم میکنم، هیچ منکری نداره که پیشروترین دین و آیین در میان تمام ادیان و مرامهای بشری به لحاظ رشد و حرکت سریع بدون تردید اسلام بوده است و لا غیر. تمام نشانه ها، شواهد و آمار نشان دهنده سیر تاریخی رشد اسلام است تا امروز. تا امروزی که شما از هر چهار نفر روی زمین یه نفر میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. در همین دنیا خداوند رجوع امر رو الی الله بازگو فرمود و از همون روز اول این رشد اونچنانی سریع کار پیامبر شکل گرفت با تمام مخالفت ها، با تمام مقابله ها، با تمام نبرد ها، با تمام ستیزه ها شاهد اون در عصر و زمان خودمون هستیم. در روزگاران ما تمام مراکز اطلاعاتی و بالاخره خبرگزاری و پژوهشی و مطالعاتی غرب و شرق این رو دارن بازگو میکنن که در این 50 سال اخیر، در این 100 سال اخیر پیشروترین دین در میان جامعه بشری اسلام بوده است. دشمنان این رو در بولتن‌های خبریشون کار کردن، نمیتونن بپوشونن، مطرح میکنن. با همه تلاشی که کردم که چهره اسلام را به هر شکلی که میتونن چکار کنن، مخدوش کنن، از دلش تکفیری ها بیرون بیارن، چه بسازن. نمیخوام وارد مسائل جزئی و ریز بشم که دنیا مطلب اینجا وجود داره و نمیخوام در این ایام خاطر شما رو مکدر از این باب بکنم. اون چرا که مشاهده میکنید الان در روزگاران خودمون رو، اون چرا که در فلسطین میبینید، در لبنان میبینید، در یمن میبینید، اون چرا که در مملکت خودمون شاهد اون هستیم، تمام این حرکت ها انجام شده، اما و الی الله ترجع الامور، استوار و محکم ذات احدیت. بعد از بیان رسالت این پیامبر میگد کار دست خداست پیامبر، و بدون که امور تو در این دنیا مصطفی را وعده داد التافق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن رافظم. ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسیستی، و این یکذبو که فقط کذبت رسل من قبلک و الی الله ترجع الامور. اما در جهان آخرت تکذیب میکنن، نمیپذیرند. خب بالاخره مشاهده میکنید که این نزاعها و تنازعات فکری در میان جامعه بشری دیگه اینها کوتاه نمیشود، دست بردار نیست و بوده است و هست و خواهد بود. بالاخره یه کسی میاد از این مدعیان دانش تجربی و فکر می نویسد توهم خدا، سالها درگیر کرد یه گروهی رو با خودش. خب در کنار اون یه کسی میاد می نویسه زبان خدا، The Language of God رو می نویسد، فرانسیس کولینز. اون اینو می نویسه در مورد خدا، توهم خدا رو، اون میاد زبان خدا رو می نویسه و با بحث ژن و ژنوم اثبات می کنه وجود خدا رو، اون غربی کذایی. این تعارضات و این گفتگوها و این تنازعات و غیره غیره بوده است. اساسا یکی از حکمتهای الله ترجع الامور و رجوع الله در جهان قیامت همینه، که در جهان قیامت عزیزان که خداوند قضاوت می کند فی ما کنتم فیهه تختلفون، اونجاست که حقایق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، امور برمیگردد به سوی خداوند و حقایق روشن میشه. پیامبر تو سرفراز جهان قیامتی، تو امیر عالم قیامتی، شفیع عالم قیامتی، تو این که لواء قیامت به دست دوست، اول من یدخل الجنه تو هستی، و در اونجاست که حقایق و صداقت و شخصیت تو به تمام معنا به امر الهی آشکار می شود. پس یه رجوع الله در دنیا، یه رجوع الله در آخرت. خب این نسبت پیامبر. حالا می رسد نوبت امام. یا ایها الناس، عجیب است. عاملی که شما رو از اون ذکر آیه پیشین، آیه سوم بحث دیشب باز می دارد. یا ایها الناس، ابتداعا می فهمد خطاب هم ناس عمومی، ان وعد الله حق، اول این رو میگه، بعد فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دو عامل رو بهتون متذکر میشیم که شما رو از مسیر این رسالت، از مسیر اون ذکر، از مسیر آن نعمت، از مسیر لا اله الا هو، از تمام اون چه در آیه پیشین گفتیم باز میدارد. به شدت مراقب باشید که این خطاب ناسه، همه تون مشمول این تهدید و این گمانه هستید. خب فرمود یا ایها الناس، اول ان وعد الله حق، انسان ها بدونید وعده خداوند حق است. یعنی چه؟ اولا وعد آنی را که نسبت به آینده کسی به عهده میگیرد و بازگو میکند دیگه. کلمه وعد در قرآن هم در باب خیر به کار برده میشود، هم در تهدید و شر. کلمه وعید فقط در باب تهدید به کار برده میشه و شر و ایجاد مخاطره، وعید. اما وعد عام است. خب میفرماید ان وعد الله حق، بدونید وعده خدا حق است. حق یعنی چه اینجا؟ بعضی از مفسرین میگن مراد یعنی صدق. نه، خود کلمه حق یعنی ثابت است، یعنی محقق است. ان وعد الله حق، وعده خدا قطعی و محقق است. حالا سوای این که این وعد چیز، اجازه بدید من اول این رو بگم، این گزاره ان وعد الله حق، ببینید یکی از موضوعاتی که بالاخره ارزش بسیار بالایی داره الان تو این روایتی که خوندم نسبت به صدق پیامبر مکرم اسلام بود. گاهی باز گسترده تر میگم، یه مفاهیمی رو میبینیم به درازا و بلندای تمام دین مطرح میشه، گاه انسان احساس میکنه اصلا دین یعنی اینها. بعد با یه جملاتی از معصومین این روایات مطرح میشه که شگفت انگیزه. لا دین لمن لا حیا له، اصلا دین نداره کسی که حیا نداره. لا دین لمن لا حیا له، لا دین لمن لا عقل له، کسی که عقل نداره و عاقلانه زندگی نمی کنه دین نداره. دین نمیشه بدون عقل جاری باشد در زندگی انسان. لا دین لمن لا محبت له، کسی که از مسیر عشق و محبت با خدا و خلق رفتار نکند نمیتواند در ساحت دین گنجایش یابد. از این موارد اینه، لا دین لمن لا عهد له، دین نداره کسی که تعهد و پیمانداری ندارد. توجه دارید؟ خیلی سنگینه. مؤمنان کسانی هستند که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اینها به تمام وجود مراقب تعهدات و پیمانهاشون هستند. اگر مؤمنن میدونن شرط ایمان اینه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به تمام پیمانشون وفادار باشن. ان العهود قلائد یوم القیامه علی اعناقکم، تمام این تعهدا و پیمانهایی که میبندید اینها زنجیرهایی است که فردای قیامت گردنتون رو میگیره اگر تعهد به جا نیارید و عمل نکنید. خیلی قصه مهم عزیزان، این وفای به عهد و پیمانداری. اصلا این آیه‌ای که ذهن خیلیاتون آشناس با اون و شگفت انگیز این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کسانی که ایمان آوردید چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ لما تقولون ما لا تفعلون، روایات معتبر از صادقین باقرین که تفسیر کردن آیه رو، لما تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا عهد میبندید، پیمان میدید، قول میدید، وعده میدید چیزی رو که اهل و توان انجام آن را ندارید؟ آیه رو جور دیگه تفسیر کرد معصوم علیه السلام. و این چقدر مهم عزیزان، این عهد و پیمان. و عرض میکنم اساساً به طور کلی امنیت و اعتماد در جامعه بابرجا نمیشود مگر به پایبندی بر عهد و پیمان. باز عرض میکنم از محیط خانواده بین زن و شوهر اگر اون عهد و پیمان نباشه امنیت خانوادگی نیست. اگر در بازارمون تعهد بدیم عمل نکنیم امنیت اقتصادی نداریم. در سیاست تعهد بدیم وعده بدیم انتخاباتی عمل نکنیم امنیت سیاسی نخواهیم داشت. تو تمام حوزه ها اگر دقت کنید این عهد و پیمانه که عامل اصلی و اون به اصطلاح میتوان گفت پسورد ورود به امنیت و اعتماد اجتماعی است عزیزان، و این سرمایه بزرگی است. به همین خاطر در قرآن اینقدر رو این مطلب توجه شده است و تاکید شده است. این عهد و پیمان و بارها خدمت عزیزان دیگه اگر بخوایم از نابترین غزلیات ادب پارسی رو بخوانیم باید بگوییم جز پنجتای اول به نظر من باید بگوییم عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. این نخالست و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. تا پایان شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. اما اون مطلع غزل عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی، چقدر شیخ عجل سعدی شیراز زیبا سروده است و عالی در این باب گفته است. خب این بحث وعده. حالا ببینید ما چرا به تعهداتمون عمل نمی کنیم عزیزان؟ چرا من مسلمان؟ چرا من به تعهدم عمل نمی کنم؟ گویا علت عمده اینه که اگر بخوام ظریف‌تر بگم دو سه نکته رو می توانیم بیشتر مطرح کنیم. شما واژه مدیر رو به کار میبرید، بعدش به دنبالش کلمه دیگه میارید، میگید فلانی هم مدیر است و هم مدبر است. کلمه مدبر از تدبیر میاد. تدبیر از چی میاد؟ از دبر میاد. دبر یعنی دنبال، دنباله، آن سوی کار. کسی میتونه ادعای مدیریت کنه و مدیر موفقی باشه که تدبیر داشته باشه. الان رسم است در این نشریه 1369 تا الان داره چاپ میشه، تدبیر سازمان مدیریت، این بالاخره داره چاپش میکنه، نشریه وزینی هم هست، مجله وزینی هم هست، فصلنامه الان. این پیوند مدیریت و تدبیره. یعنی انسان هنگامی که مدیری که در تصمیمات مدیریتی خود در اداره سازمان، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت، کنترل، رهبری، همه این همون اصولی که سنتی میگیم در مدیریت، میخواد اینها رو حاکم و جاری کنه، هنگامی که فاکتور آینده و ملاحظات آینده رو نبیند و بخواهد مدیریت خودش رو اعمال کنه، ورشکسته است. این سازمان ورشکسته است و این مدیر کارایی ندارد. زمانی میتونه مدیر باشه که مدبر باشه، یعنی آینده رو ببیند و تصمیمات به لحاظ آینده اتخاذ بشه. توجه دارید؟ این آینده نگری در همه زندگی و شؤونات انسان بسیار موفق. در باب وعده دادن و تعهدات، انسانی که آینده رو نمی بیند و وعده میده، مسلم به عهد خودش عمل نمی کنه، به تعهدات خودش عمل نمی کنه. اولین عامل اینه که ما آینده نگری نمی کنیم، وعده میدیم. ما همینطور گز نکرده می بریم. سعدی گفت در گلستان مردیت آزمای سپس زن کن. حالا شیخ عجل بود جهت خاصی گفته این را حتما، اما بالاخره این که ما آینده رو نبینیم و تصمیم بگیریم، این خطای فاحشی است عزیزان. به همین خاطر اولین آفت اینه تو وعده هامون که ما آینده نگری نداریم، اما یه وعده ای رو میدیم و بعد هم میگیم نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. حالا شده است دیگه. مثلا فرض دو عامل این که ما تخلف در وعده هامون میکنیم، عجز و ناتوانی است. یعنی وعده میدیم اما روز عمل کردن اون توان کافیشو نداریم، اون قدرت لازم رو نداریم. سه، وعده میدیم اما اون سنجش و آگاهی لازم رو در وفای به عهد نداریم، یعنی بدون آگاهی است. لذا میشه گفت آینده نگری، قدرت و علم عوامل تحقق وعده هاست. حالا یا ایها الناس ان وعد الله حق، خداوند یدبر الامر من السماء الى الارض. مدبر وجود ذات احدیت است که تمام حقایق رو تنظیم و تدبیر می کند. دو، به کل شیء علیم. سه، علی کل شیء قدیر. بنابراین در وعده الهی هیچ مشکلی وجود نداره. ان الله لا یخلف المیعاد. فرمود مردم حواستون باشه، ان وعد الله حق. خب ببینید اینجا کلی میفرماد همه وعده های الهی رو. توجه دارید؟ همه وعده های الهی. یه وعده بنیادی اساسی جدی خداوند داده است که ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن. آنیست که پیامبر این وعده الهی رو با سوگند به ربوبیت خود حق میگه، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. فرمود ای و ربی سوگند به پروردگارم که مبعوث میشید، خبر داده میشید به اون چه عمل کردید، مجموعه اعمالتون بهتون بازگردانده میشود. اشرناهم فلم نقادر منهم احدا. این وعده الهی است که همتون محشور میشید. همه تون برانگیخته میشید در عالم قیامت با مجموعه اعمالی که وقتی نگاه میکنید میگید مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، خرد و ریز ما رو عجیب خدا گرد آورده است اینجا در این عالم. این وعده بزرگ الهی است. بدونید ان وعد الله حق، خداوند شوخی نداره با شما. وعده الهی و قیامت و جهان واپسین، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، وعده قطعی خداست. این وعده قطعی خداست. یک، حالا در کنار این وعده های دیگر، مثلا فرض بفرمایید خداوند در دنیا میگوید که یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، مسلمون ها مؤمنین استوار صحبت کنید، سیاهکاری نکنید تو کلامتون، صادقانه متین محکم صحبت کنید. این وعده رو من خدا میدم که یصلح لکم اعمالکم. اگر شما صادقانه و درست صحبت کنید من وعده میدم که کارتون رو درست میکنم، من خودم کارتون رو درست میکنم. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، گناهان گذشتتونم میپوشانم. این وعده الهیست عزیزان به ما و شما. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، بر عهده من خداست نصرت اهل ایمان. این وعده الهی، خداوند وعده میده که اهل ایمان رو یاری میده و نصرت میده، به شرط آن که آنان چه باشند؟ بر ایمان خودشون استوار باشند. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر شما بر اساس اصول ایمان خودتون حرکت کنید نصرت الهی پشت سر شماست، ولو دنیا مقابلتون باشن، ولو هر چیزی مقابلتون باشه. اینها وعده های الهی است و صدها وعده دیگر. فرمود حالا یا ایها الناس این وعد الله حق. حالا اون جان مطلب اینجاست عزیزان، فلا تغرنکم الحیات و دنیا، مراقب باشید از این وعده های الهی، عاملی که شما رو باز میگرداند. اون چه شما رو از ذکر و ربوبیت و موارد آیه قبلی باز میگرداند، منصرف میکنه، دو چیزه، دو نکته است که مسیر زندگیتون رو عوض میکنه. یک، فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تغرنکم از ماده چی میاد؟ غرور. الان غرور رو ساده معنا میکنیم فریب. البته این اون غروری که به معنای کبر و نخوت است نیست، نه، غرور، تقریر، اغترار به معنای فریفتن، به معنای فریب است. لا تقرن نکن فریب. خب حالا عمیق‌تر اگر این رو معنا کنیم یعنی چه؟ ببینید ایهام و زر و الفساد به ما فیه الخیر و صلاح به تعبیر لغویون، یا التباس و شر بالخیر، التباس و القبیه بالحسن. وقتی توهمی ایجاد میشه یه امر شر، فساد، برای انسان خیر و صلاح جلوه میکند، نام این فریب است. اگر کسی این توان رو داشته باشه یه اتفاقی بیفته که انسان یه شر رو خیر ببینه به توهمش، به تصورش، نام این فریب است که انسان صلاح را با فساد جابجا میبیند، یه امر فسادانگیز رو یه امر اصلاحانه میبیند، یه سیعه رو حسنه میبیند، یه بدی رو خوبی میبیند، نام این میشه فریب. انسان فریب میخورد. حالا اینجا قرآن میگه ذات احدیت خالق ما میگه فلا تغرن نکم الحیات دنیا. بدونید حیات دنیا این کار رو با شما میکنه، شما رو فریب میده، واژگونه میشه مسیر زندگیتون، راهتون، زشتی ها، زیبایی ها، خیر، شر، اصلا فریفته میشید و جور دیگری میشود. حالا اینجا ظرافتی داره بحث که استدعا میکنم دقت بفرمایید. همیشه عزیزان هنگامی که الحیات الدنیا رو میشنویم سه مفهوم در ذهن مبارکتون بیاد از قرآن. یک، مراد از حیات الدنیا یعنی عالم دنیا در قبال عالم آخرت. خب این عالم دنیا و حیات دنیا چیست؟ آینه صنع الهی و جلوه جمال خداوندی. همه هستی و این عالم دنیا رو، تمام کیهان و کهکشان و زمین و موجودات رو نگاه میکنیم، تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درایید و ببینید خدا را. تمام هستی و وجود آیات الهی است، جلوه های صنع الهی است و تمام اون زیبایی است، این فریبی درش وجود نداره. حیات دنیا به معنای عالم دنیا فریبی توش نداره. این یک. دو، در قرآن و در متون روایی ما حیات دنیا گاه به معنای زندگی انسانه، به معنای زندگی انسان، حیات انسان ها. این شعل حیات دنیا یعنی زیستن. خب بدیهیست که ما بالاخره رهرو منزل عشقی موز سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. الانسان و مسافر و منازل او سته. ما مسافرانیم که شش منزل داریم: یک، اسلاب پدران، دو، ارحام مادران، سه، دنیا، چهار، برزخ، پنج، قیامت، شش، بهشت یا دوزخ. شش تا منزلگاه در انتظار ماست که داریم قدم به قدم. الان در منزل سوم دنیاست. خب این سیر طبیعی انسان است که ما حیات دنیا داریم و در این دنیا متولد میشیم، در این دنیا زیست میکنیم، در این دنیا به کمال میرسیم تا بتونیم به منزل بعدی بریم. این حیات دنیا اوج لطف و عنایت الهی بر انسان است. اگر خداوند ما رو به حیات دنیا نیاورد و نمی آورد، به مراحل بعدی وجود هم پا نمی گذاردیم. ما اومدیم تو این دنیا اتفاقا مأمور به آبادانی این دنیا هم هستیم، مأمور به خوب زندگی کردن در این دنیا هم هستیم. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما رو از این زمین آفریده است، گفته این زمین رو آبادان کنید. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش و امر فرجش رو نزدیک بفرما. در ویژگی ها و خصوصیات اون بزرگ مرد الهی در دعا میخوانی چی؟ و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. خدایا به سبب ولی عصر سرزمین ها و زمین را آبادان کن و بندگانت رو زنده کن. پس بنابراین این آقا دنیا به این معنا حیات دنیا یا امر مقبول و مطبوع و بالاخره عمر و توقف انسان در دنیا میشه حیات دنیا پسندیده. اینم فریب نداره به این معنای کلی. اما یه حیات دنیای دیگه ای داریم که عزیزان تمام مشکلمون تو اینه. این معنای سوم حیات دنیا، اون حیات دنیای مذمومی که شنیدید، اونی که از دنیا جیفه و طلابها کلاب به تعبیر امیرالمؤمنین، دنیا مرداری است که طالبان آن سگانند، این دنیای سوم است. دنیایی که مجموعه ای از اعتباریات است عزیزان: شهوت ها، ریاست ها، مالکیت ها، قدرت ها، ثروت ها، خوردن ها، نوشیدن ها. تمام این اعتباریات دنیا، اینها چیزی است که عامل فریب و فریفته شدن انسان خواهد بود. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. استدعا میکنم چون بحث خیلی زیربنایی است، به تبیین این من سعی میکنم کوتاه روان این مقصود رو تو این حیات سوم پیاده کنم خدمت عزیزان. این بحث رو گاهی به شکلهای مختلف خدمت دوستان گفتم. مشکل این حیات دنیا عزیزان، مشکل خوردنمون، نوشیدنمون، مالکیتمون، قدرتمون، ثروتمون، حاکمیتمون، همه اینها بشریت در دنیا، اینه که یه مغالطه و خطایی برای انسان دست میده تو اینجا. یعنی خداوند همه این فرصت‌ها رو در اختیار انسان قرار داده. کلوبش رو بود. و من آیاتی این خلق لکم من انفسکم ازواجا. از آیات خدا اینی که براتون همسران آفریده است. بحث تزوج و ازدواج و شهوات جنسی و غیره. بحث یمد بکن به اموال و بنین. خدا میگه به ثروت و قدرت و اینها انسانها رو مدد میکنیم. اما همین ها تبدیل میشه به چی برای انسان؟ به بالاترین شر ممکن و عامل فریب و گمراهی و نابودی انسان. چطور؟ وقتی انسان به یه مغالطه گرفتار میشه. عزیز من، جان برادر، تمام این فرصت ها و حیات دنیا و نعمت ها رو خداوند به عنوان ابزاری و وسیله ای برای کمال و رشد و سعادت و گذار و رسیدن به حقایق برتر در اختیار بشر و انسان قرار داده است. این مغالطه دست میده که انسانها بین وسیله و هدف اشتباه میکنند. بعد ثروت میشه چی برای انسان؟ هدف، قدرت هدف، شهوت هدف. آدمی زول اسیر نان بود، نان میشه هدف. مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج میرود چه غم است، میشه هدف. یعنی اینها میشه هدف به گونه ای که عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. دیگه این انسانی که این اعتباریات دنیا براش میشه هدف فریفته شده است، یعنی تمام هم و همت و استعداد و عمر یک انسان میشه عذرخواهی میکنم صرف خوردن و نوشیدن و شهوات، برای رسیدن به فرصت بیشتر مادی تلاش میکنه، برای رسیدن به بیشتر اقناع شهوات تلاش میکنه، برای توسعه قدرتش هیچ حد و مرزی نداره، براش مهم نیست که در طی 2 سال 60,000 زن و کودک رو بکشد، هیچ براش مهم نیست. دیگه این انسان چنان فریفته شده که از ساحت انسانی سقوط پیدا کرده و دیگه این نمیتوان نام او را انسان نامید. مقالطه بین هدف و وسیله چیزی است که همه ما رو تهدید میکنه عزیزان. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، هل ننبئکم، خداوند میگه هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید من شما رو خبر بدم به کسی که بیشترین خسارت رو میبینه در این زندگی تو بندگانم؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونهایی که تمام همتشون مصروف دنیا میشه و تمام زندگی هدفشون همینه و گمان میکنن که زندگی این است که بالاخره این مقدار خورده باشن، نوشیده باشن، اقناع شهوات کرده باشن، این فرصت ها و قدرت ها رو به دست آورده باشن. و اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر روی بگردان از کسی که از ذکر ما روی گردانده است. این کیست؟ کسی است که ولم یرد الا الحیات الدنیا. این حیات دنیا و این شهوات و لذت ها تمام مقصود و مرادشه، چیز دیگه نداره. انسانی که این چنین است، پیامبر راهاش کن، این دیگه تموم کارش. و اعرض عمن، اینها کسانی هستن که ذالک مبلغهم من العلم، همه فهمشون همینه، فهمی بیشتر از این چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان و او همانه. و اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، هشدار هشدار. خب حالا ببینید، برای رهایی و نجات انسان ها از این دام بزرگی که همه گرفتارش میتونن باشن، خداوند چه کرده است؟ 2 کار انجام شد. یک، آگاهی بخشی، مفهوم شناسی. یعنی در قرآن میبینیم که اومده ماهیت این حیات معرفی شده. سال گذشته توفیقی بود خدمت دوستان اینجا در این انجمن، چه بحثی رو مطرح میکردیم؟ سوره حدید رو. رسیدیم به این آیه، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بابا زندگی دنیا، این زندگی دنیا، همین حیات سومی رو دارم میگم، نه اون دوتای اول، بابا زندگی آش دهنسوزی نیست، گمان نکنید خیلی خبره، لهو و لعبه، جدیش نگیرید اونقدر که تمام هدف و مقصودتون میشه. بدونید که این وسیله بیش نیست. اونجا مثال میزدم خدمت دوستان، گاهی مثال آینه رو من زدم، گاهی مثال لیوان رو میزدم. ببین شما میدید ماشین میخواید بخرید، آقا بالاخره وسیله نقلیه میخواید، میخواد با این وسیله جابجا بشید، وسیله نقلیه. خب میرید، وقتی میرید تمام وسواس رو به خرج میدید، تمام اینها، این بنگاه معاملات رفتید، موتور رو میزنه بالا، کارشناس با خودتون میبرید زیر رو، همه جای موتور رو، ماشین رو بررسی میکنید و با تمام دقت ها اون کارشناس رنگ میبرید، فلان میکنید، چه میکنید، استعلام میگیرید، تمام ماشین رو میخرید. خب از فردا که شما اومدید و زدید این کنترل و ماشین روشن کردید و سوار شدید و حرکت کردید، باز همون دقت های دیروز رو دارید الان، با همون نگاه به ماشین نگاه میکنید، به رینگش نگاه میکنید، به موتورش نگاه میکنید، کاپوت بالا میزنید؟ نه، می نشینید فقط یه گازی میدید و بالاخره حالا دندم که اتوماته دیگه میرید و برمیگردید دیگه، کار می کارا ندارید دیگه. ما دو نگاه به این ماشین، دیروز که اومدیم این ماشین رو بخریم، این ماشین برای من چی بود؟ هدف بود. من ماشین رو میخواستم ببینم و بخرم. اما الان که دارم سوار این ماشین میشم، ماشین برای من چیه؟ وسیله. اگر عزیز من دنیا، خوردن، نوشیدن، مالکیت، ثروت، شهوات برای ما شد هدف، فریب خوردیم، تموم شد. اگر شد وسیله، به هدف خلقت رسیدیم. قرآن میاد با آموزش هایی که میده، من جمله این آیاتی خوندم اول روشن میکنه ذهن بندگانش رو خداوند که اشتباه نکنید این دنیا، و به دنبال اون یه اعمالی، یه رفتارهایی رو به ما توصیه میکنه که ما رو میکنه از این وابسته شدن به دنیا و ما رو میبره تو مسیر وسیله بودن دنیا. حتی همین عبادات سگانمون عزیزان، خانم ها و آقایان، نماز از مهمترین کارهای نماز همینه که ما رو از اون هدف قرار دادن دنیا رها میکنه. این رکوعش، سجودش، این قبلش، این حالات خوشش، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. روزه، اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. این گرسنگی و تمرین این مخالف تمام این امیال و دنیوی و قطع شهوات و حج حج. عزیزانی که سفر بودید، بیای اونجا میرسی تمام جامعه بکند و هر کسی هستی و هر که هستین دو تک جامعه رو به تنت بکن، غیر مخطوط و غیر دوخته شده، و بعد برو اون تروک احرام که بهش میرسی حق نداری تو آینه نگاه کنی، حق نداری زیبایی خود، حق نداری خود بخارونی، فلان کنی، چه کنی، آزارت به پشه برسه. تمرین میکنی اصلا جدایی و انقطاع از دنیا رو با اون سلوک اون چنانی که ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. این اعمال چه میکنه؟ انسان رو به جایی میرسونه که زندگی براش ابزار میشه. با آگاهی ها، با اعمال. اجازه بدید ختم این قسمت سخن رو، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، این هشدار اول. دو، ولا یغرنکم بالله الغرور. یک کسی به نام غرور در کمینتون نشسته، اون منتظر تا بزنه تیر رو از راستتون، از چپتون، از مقابل و پشت سر. سم ملاتین نهم، به خدا گفت از چهار طرف می نشینم رصد می کنم بندگات. اسم اون چیه؟ غرور، که انشالله بحثش رو فردا میگم. اما اجازه بدید این قسمت رو از کلام امیرالمؤمنین بگم، لذت ببرید عزیزان. این عبارات و ترکیب ها و این مفاهیم جایی نیست، اینها رو فقط باید زانو زد در محضر مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه. ایها الناس، خطبه 203، انما الدنیا دار و مجازن، این دنیا دار مجاز است. مجاز یعنی چی؟ یعنی محل جواز عبور، نمیگن جوازات گذرنامه. ول آخرت و دار و قرارن، و بدونید اون جهان آخرت شماست، جهان تثبیت شده است، اون هدفه. فخذوا من ممرکم لمقرکم، هر چی میتونید از این دنیا وسیله و ابزار بردارید با خودتون ببرید برای اون منزلتون، برای اون هدفتون. ولا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم، پرده خودتون رو در پیشگاه اون کسی که همه چیتون رو میداند ندارید. امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشید. اخرجو من الدنیا قلوبکم، این جمله رو جای دیگری من ندیدم. اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم، قبل از این که بدنتون از دنیا بره خاکتون کنن تو بهشت زهرا، جانتون رو از دنیا ببرید بیرون، روحتون رو از دنیا ببرید بیرون. موتو قبلا تموت، یعنی این تعلقات رو، این وابستگی ها رو، این هدف قرار دادن ها رو بکنید، اینها رو جدا کنید. عجیب میفهمد، فی اختبرتم، تو این دنیا اختبار و ابتلا و آزمون و زندگی شماست، اینجا عرصه محج خوردنتونه. ولغیرها خلقتم، اما برای اینجا آفریده نشدید. ان المرء اذا هلک قال الناس ما ترک. وقتی انسان میمیره مردم همسایه ها میگن خیش قوم میگن خب چی گذاشته برای بچه ها؟ ما ترک. و قالت الملائکه و ما قدم. اما در اون عالم بالا فرشتگان میگن چی پیش فرستاده؟ ما قدم. بعد میفهمد لله آبا کن، خدا پدرانتون رحمت کند. فقدمو بعضن یکن لهم قرضا، همه چی رو نگذارید تو این دنیا، هدفتون قرار بدید بگذارید، پیش بفرستید حداقل بعض از عمرتون، سرمایتون، وجودتون رو قبل از خودتون که به عنوان سپرده براتون بمونه. ولا تو خلفو کلن، نگذارید همه چیز رو تو این دنیا و برید. که فیکون علیکم کلن، که بدونید جز وبال بر شما نخواهد. تکان دهنده است، من خواهش میکنم بعد مراجعه کنید این رو، خطبه 203 نهج البلاغه. یا ایها الناس ان وعد الله حق، مردم بدونید وعده خدا حق است، خداوند هیچ شوخی با بندگانش نداره جز صدق نمیگوید. وعده قیامتش حق، وعده های دنیوی اون هم حق است. چیزی که شما رو از وعده الهی و سخن حق دور میکند الحیات دنیا. مراقب باشید فریب نخورید، دنیا براتون جا به جا نشه، این دنیایی که ابزار و وسیله است هدف نشه، امیال و شهوات و غیره جایگاه خودش رو داشته باشه و نکند که این عمر طی شود و این گنجینه بزرگ الهی که دیشب اشاره می کردم طی شود به این که متاسفانه انسان بگذراند به آنچرا که خداوند ابزار ناچیزی قل متاع الدنیا قلیل، تمامش یک امر قلیل ناچیزی دانسته است برای رسیدن و سیر عظیمی که پیش روی انسان ها قرار دارد. پروردگارا با آبروی قرآن توفیق فهم این حقایق ناب الهی خودت رو بر ما ارزانی بدار. خب من طبق آنچه را که دیشب خدمت عزیزان گفتم یه ابتداءن سخنی رو از وجود مبارک حضرت در مقاصد سید و شهدا تصویر مقاصدشون سریع کوتاه میگم و اشاره هم به مقتل دارم و تمام انشاءالله. اما قبلش هم بگیم فلا تغرنکم الحیات الدنیا. بالاخره داریم میبینیم آقا در این شب و روزها دیدیم سرمایه های عظیمی رو از ما گرفتند، سردارانی که اینها اساره و چکیده سالها سرمایه گذاری این مملکت بودند، دانشمندان عزیز و شهیر و توانمندمون رو، دیگر عزیزانمون رو، مادر با جنین دو ماهه، پزشکان عزیزمون، امدادگران رو، خیلی طبقات محترم جامعه، همه و همه از ما گرفته شد. سرمایه های مادی، خسارت هایی که بود، بالاخره شیشه حقوق بشر یه ترک هم بر نداشت. اون الفاظ و پوشاندن باطل ها را با حق یه ترک هم بر نداشت. دل ما گرم به این کتاب و مکتب سید و شهدا، استوار و محکم می ایستیم. امروز من می دیدم دختر اون سردار شهید در کنار نعش پدر رجز می خواند. انتخاب کردم مقتل امشبم رو به این خاطر که خدمتون می خونم. با یه دنیای کثیف، چه اروپا چه امریکاش، مواجهیم عزیزان. با یه کسانی که فلا تغرنکم الحیات و دنیا، فریفتگان دنیا هست. دلمون گرم است به وعده های الهی، ان وعد الله حق. خدایا با آبروی قرآن و عظمت کلامت شهیدان ابرارمون رو با شهیدان کربلا محشور بگردان. پروردگارا دشمنان این مملکت و دشمنان اسلام رو، کیدشون و مکرشون رو به سوی خودشون بازگردان. آتش رو به بلاد و سرزمینهاشون بیفکن و شرشون از سر اسلام و مسلمین و این مملکت کوتاه بگردان. خب من این عبارت رو خدمت عزیزان خوندم که اللهم انک تعلم، و در مکه فرمود اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان متنافسا فی سلطان. خدایا سید الشهدا فرمود تو میدانی من به قصد قدرت نیومدم، ولا التماسا من فضول الهتام، و نیومدم که بهره از دنیا ببرم. اشاره کردم که حتی در زمان ما هم نوشتن این حرفا رو، این اتهامات رو، نه ابن تیمیه. برای چی پس من دارم میام؟ ولیکن لنوری المعالم من دینک. یک، دیشب گفتیم اومدم که نشان بدم دین یعنی چه. اونی که پیامبر آورد و قرآن گفت چیه؟ اونی که الان به عنوان دین در این جامعه حاکم است چیست؟ یک. دو، نظهر الاصلاح فی بلادک. خدایا شرایطی است که فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی و فساد اجتماعی به اوج رسیده. 4 جلد کتاب مروج و ذهب مسعودی، بهش میگن مورخ امین، برید حیات یزید ابن معاویه رو بخونید، تو این کتاب بخونید، ببینید کتاب القرن 4، ببینید چی مینویسد. شرایطیست که دیگه از این دیگه پستر و کثیفتر دیگه امکان نداره، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ این آقای ابو نعیم اصفهانی نوشته اینها رو که چه خبر بوده، اوضاع عشرت و بیبندوباری و لاابالیگری و چه چیزهایی رو بنی امیه ترویج کردن، پخش کردن در جامعه که تاوان اون رو تا امروز مسلمان ها دارن میدن. و نظهر الاصلاح فی بلادک، دومین هدف من اینه که بیام اصلاح کنم سرزمین تو رو، پروردگار، اصلاح اقتصادی، اصلاح اعتقادی، اصلاح اجتماعی، اصلاح اخلاقی. و یأمن المظلومون من عبادک. 3، من میخوام یه امنیتی رو برای بندگان مظلومت ایجاد کنم، بندگانی که زیر چنگال دشقیمان بنی امیه و یزیدن، من میخوام اینها رو بیرون بکشم. هدف من جامعه است، اصلاح جامعه و امنیت جامعه و نجات مظلومان من عبادک. 4، و یعملو به فرائزک و سنتک و احکامک، و من میخوام بیام قوانین و مقررات تو که اسمش هست اما وجود نداره در جامعه پیاده کنم. این 4 نکته، تکمیلش رو باز و شرح و بستش رو میگذارم برای فردا شب محضر مبارک عزیزان، انشاءالله ادامه خواهم داد. خب آقایی داریم در میان این یاران دیگه، امشب هم من از اصحاب سید الشهدا میگم، از فردا شب دیگه میریم سراغ اهل بیت. در میان این 72 تن، وهب بن عبدالله بن کلبی، پیرامون ایشان بحث زیاده. بعضی ها مانده مرحوم مجلسی بحثایی کردن، احتمال این رو دادن که ایشان و خانوادش شاید نصرانی بودن که به دست سید الشهدا به اسلام پیوستن. اما من تحقیق تاریخیشو بررسیشو میذاریم، جاش اینجا نیست، اما این احتمال هم هست. آقایی است به نام وهب بن عبدالله کلبی. این عجیبه، از معدود افرادی است که خانوادگی دیگه در صحنه عاشورا حضور دارد. قد کان معه امه یومئذ. خواهران عزیز من امشب بیشتر توجه کنید، با مادرش و همسرش اومده بود کربلا. مادر خطاب کرد پسرش رو، فقالت قم یا بنیه، پسرم بلند شو، امروز روزشه، فنصر ابن بنت رسول الله، بلند شو امروز پسر دختر پیامبر رو یاری بده. فقال افعل یا امه، رو چشمم مادر، ولا اقصر و کوتاهی نمی کنم، و برز و هو یقول ان تنکرونی فانا ابن کلبی سوف ترونی و ترون ضربی. اگر نمیشناسید من رو بدونید من پسر کلبم، و بدونید که ضربتی بر شما میزنم چنین و چنان حمله کن. ثم حمل فلم یزل یقاتل حتی قتل منهم جماعتا، گروهی رو به درک واصل کرد. فرجع الی امه و امراته، برگشت به طرف خیمه، مقابل مادر ایستاد. فوقف علیه ما فقال یا امه ارزیت، مادر راضی از من؟ به تعبیر عامیانه مادر شیر تو حلالم کرد. یا امه ارزیت؟ فقالت، حالا ببینید مادر چه گفت. گفت ما رزیت و نه، الا و تقتل بین یدی الحسین علیه السلام. مادر تا زمانی که کشته نشی پیش روی سید و شهدا اون رضایت من رو به دست نمیاری. گفت و مجدد برگشت. فلم یزل یقاتل حتی قتل تسعت عشر. 19 نفر رو به خاک مالید، به زمین زد، کار به جایی کشید که ادامه داد. ثم قطعت یداه، دستان مبارکش رو قطع کرد. و اخذت امه عمودن، مادر داره میبینه حال بچه‌شو، یه عمودی رو، یه تکه چوبی رو برداشت این مادر. و اقبلت نحوه او، به طرف پسرش دوان دوان اومد تو میدان. و هی تقول، و این مادر میگفت فدا که ابی و امی، مادر فدات بشم، پدر مادرم فدات، فرزندم. قاتل دون طیبین حرم رسول الله، بجنگ باز هم با توانی که داری مقابله کن و بجنگ. فاقبل که یردها الی النساء، برگشت این پسر که مادر رو به خیام و به سوی خیمه ها برگرداند. فقالت لن اعود او اموت، مادرم گفت مادر من بر نمیگردم مگر اینکه با تو کشته بشم و به شهادت برسم. فقال الحسین، اینجا سید و شهدا صداشون رو بلند کردن، اومدن به طرفش، فهمدن جزیتم من اهل بیتی خیرا ارجعی الی النساء رحمک الله، خدا تو رو جزا بده از ما خاندان، برگرد، خداوند از تو نبرد نمیخواد، قد وزن کل جهاد. فانصرف و جعل یقاتل حتی قتل، اما این پسر در میدان ماند، با اینکه دست ها اونچنان بود جنگید تا به شهادت رسید. حالا اینجا نوبت همسرشه، یه صحنه ای رو ایجاد کرد که منحصر بر این خانواده موند در کربلا. و ذهبت امرأته، این خانم و این همسرش خودش رو دوان دوان رسوند، سر شوهر رو به زانو گرفت، تمسح و دم ان وجهه، شروع کرد خونها رو از صورت شوهرش پاک کردن. فبس هربه ها شمر، شمر این صحنه رو دید به لحاظ عاطفی خیلی سنگینه. فامر غلاما له، به این غلامش امر کرد. فضربها ها به عمود، با یه عمودی اومد بر سر این زن کوبید. کان معه فشدخها، و هی اول امرأة قتلت فی مسکر الحسین، و این بانو اول زنی بود که اونجا کنار شوهرش بر خاک غلتید و به شهادت رسید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بگردان، عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما، قلب مقدس ولیت از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.